بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه 420 سوره احزاب آیات 16 تا 22. ادامه بحث جنگ احزاب رو در این آیات خواهیم خوند و البته پایان بخش مباحث جنگ احزاب جلسه آینده خواهد بود، یعنی جلسه 421. در جلسه گذشته گفته شد که وقتی دشمنان از همه سو مسلمان ها رو محاصره کردند، مدینه رو محاصره کردند و یه تهدید جدی برای دولت اسلامی نوپای مدینه پیش آمد با فراهم شدن سپاه دشمن در قد و قامت حدود 10,000 نفر، مشرکان و همپیمانانشون به اضافه یهودیان بنی قریظه از داخل مدینه، یک عامل دیگر هم مزید بر علت شد و این از همه خطرناکتر بود و البته تلختر، و اون منافقین بودند و همینطور افراد ضعیف الایمان و ترسو. اینها تبدیل شدند به ستون پنجم دشمن، دچار حیرت شدند، دچار وحشت شدند، دچار یأس شدند از کمک خدای متعال، دچار تزلزل روحی شدید شدند و پیوسته در میان مسلمان ها می گفتند که خدا و رسولش ما رو فریب دادند و ما هر لحظه هست که از بین بریم، و می گفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اصلا دیگه مدینه نمی گفتن، رفته بودن به نامهای قبل از تشکیل دولت نبوی. مردم یثرب دیگه اینجا جای موندن شما نیست، فرار کنید، برید، برگردید از اعتقاداتتون. یه عده بهانه می گرفتن و برای اینکه از مقابله با دشمن فرار بکنند، به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می گفتند که منازل ما امنیت نداره، اجازه بده ما بریم از خونه های خودمون حفاظت بکنیم. ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره ان یریدون الا فرارا. خدای متعال اینها رو رسوا میکنه، میگه ای پیغمبر اینها دروغ میگن، اینا میخوان از جنگ فرار بکنن. یه عده دیگه فرمود که حتی اینها آماده هستند که اگر دشمن از اینها بخواد در مدینه فتنه، بلوا، آشوب، به قول امروزی ها اقدامات تروریستی و خشونتبار انجام بدن، اینها آمادن و با اندک تأمل این کار رو قبول میکنن. ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لأتوها و ما تلبسوا بها الا یسیرا. یعنی اینا آماده همکاری با دشمن هستند و همه عهد و پیمانهایی رو که با خدا و رسول خدا داشتند که دیگه فرار نخواهند کرد از مقابل دشمن و استقامت خواهند کرد، اینها رو همه رو نقض کردند. حالا ادامه آسیب شناسی جامعه اسلامی رو میخونیم در جنگ احزاب. تمرکز قرآن کریم بر آسیب شناسی خب خیلی روشنه، برای اینه که این درس باشه برای مسلمانان بعدی، برای خود ماها، که اگر دشمن با ما سر جنگ داشت، آیا به راستی بر سر عهد و پیمان خودمون با خدا و رسول خدا و اولیاء الهی هستیم؟ به تعبیر امروزی ها یه جور جامعه شناسیه امنیت رو ما اینجا داریم میخونیم، جامعه شناسی جنگ، جامعه شناسی ستیز و تعارض، جامعه شناسی جریانهای فکری سیاسی در درون جامعه اسلامی. پیش از این در آغاز سوره کهف به گمانم بود که خوندیم که خدای متعال فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم فکر میکنن همین که گفتن ما ایمان آوردیم کار تمومه، اینا مؤمنن و دیگه امتحان نخواهند شد؟ و لقد فتن الذين من قبلهم، در حالی که ما کسانی رو که پیش از اینها در طول تاریخ دعای دین و ایمان داشتن امتحان میکردیم تا معلوم بشه کی صادقه کی کاذبه، کی بر عهد و پیمان خودش با خدای متعال ثابت و استوار هست و کی عهد و پیمان خودش رو نقض میکنه. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذا در ادامه این آسیب شناسی میفرماید که قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قلیلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه لا يجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا. میفرمایید ای پیامبر به اینها بگو که فرار از جنگ اینکه به شما فایده ای نمیرسونه، لن ينفعكم الفرار، هرگز سودی نمیرساند شما را فرار، اینکه از معرکه فرار بکنید. ان فررتم من الموت او القتل، به فرض هم اگر شما فرار کنید از مرگ یا از کشته شدن در جنگ، خب چه اتفاقی میفته؟ و اذن لا تمتعون الا قلیلا، در اون صورت شما جز اندکی بهرمند نخواهید شد. میخواید مثلا یه چند روز دیگه زنده بمونید دیگه، میخواید یه چند وعده دیگه غذا بخورید، میخواید یه چند وعده دیگه مثلا خوش بگذرونید، خب این در برابر آخرت چیزی نیست. قل ای پیامبر به اینها بگو من ذا الذی یعصمکم من الله، چه کسی است که بتونه شما رو حفظ بکنه از خواست خدا؟ ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، اگر خدا برای شما بدی بخواد یا خدا برای شما رحمتی بخواد. یعنی چرا توحیدتون درست نیست؟ چرا توحید افعالیتون درست نیست؟ چرا فکر میکنید که غیر از خدا دیگران هم در این عالم منشأ اثر هستند؟ چرا فکر میکنید مشرکان منشأ اثر هستند؟ چرا توحیدتون رو درست نمیکنید؟ اون آیه 16 دنیاگرایی اینها رو نقد کرد، این آیه 17 ضعف بینش توحیدی اینها رو داره نقد میکنه. اونجا گفت که شما فرار میکنید برای اینکه چند روز بیشتر در این دنیا بمانید، اینجا میگه که شما فکر میکنید غیر از خدا دیگران هم منشأ خوبی و بدی هستند، فرار میکنید که مثلا بدی به شما نرسه، فرار میکنید مرگ به شما نرسه. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، و نمیابند برای خود غیر از خدا هیچ سرپرست و هیچ یاوری را. روزی میرسه که متوجه میشید که جز خدا منشأ اثر دیگری در این عالم نیست، ولی اون روز دیگه دیر شده، روز قیامت دیگه دیر شده. یا در همین دنیا اگه درست متوجه بشید، اگه توحید افعالی رو بفهمید، خواهید فهمید که برای شما غیر از خدا سرپرست و یار و یاوری نیست. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا لا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم کالذی یغشا علیه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فأحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسألون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. تا اینجا ادامه بحث آسیب شناسی هست که از آغاز جنگ احزاب در جلسه گذشته شروع شد، یعنی از آیه 10 این آسیب شناسی شروع شد. 10 تا آیه آسیب شناسی داره میکنه، آیه 10 تا آیه 20 میفرماید که ای پیامبر به اینها بگو خدا میداند، حقیقتا خدا میداند اون کسانی رو از شما که دیگران رو باز میداشتید از حضور در جبهه، معوقین از همون تعویق میاد، معوق تعویق میگیم به تعویق افتاد، به تأخیر افتاد، یعنی یه ده از این منافقین بودن نه تنها خودشون در جهاد و دفاع از مدینه مشارکت نمی کردن، بلکه به بقیه مردم هم می گفتن که کجا میرید، خطرناکه، برید کشته میشید، مانع شرکت اونها در جنگ می شدن. حالا اینجا خدای متعال می فرماید که ای پیامبر تو بینها بگو که اینا رو خدا متوجهه، خدا علم داره شما دارید چیکار میکنید، میداند خدا، میشناسد خدا معوقین از شما را، بازدارندگان از شما را، که کیا هستند که مانع مشارکت مردم در دفاع از کشور خودشون میشن. والقائلین لاخوانهم هلم الینا، خدا میدونه گویندگان از شما رو، لاخوانه به برادران خودشون که میگفتن هلم الینا، هلم یعنی بیایید، اسمی که معنای فعلی میده، اسم فعل به اصطلاح، هلم الینا بیایید پیش ما، شما بیایید پیش ما، نرید جبهه، نرید خطرناکه، دشمن با قدرت بی‌نظیری آمده، مثل امروز که بعضی ها مردم رو از نظام سلطه میترسونن، از سلطه‌گران میترسونن، اون زمان هم همینطور بود، ما مشرکین با 10,000 سپاه اومدن، مگه شما میتونید در برابر اینها بیستید، ما مگه میتونیم با جمعیت اندک، با امکانات اندک در حال محاصره، مگه ما میتونیم کاری از پیش ببریم؟ یعنی دشمن بیرونی یه چیز، این منافقین، این ستون پنجم، اینایی که در زمان جنگ دارن ته دل مردم رو خالی میکنن، اینا یه طرف. لاخوان هم که میگه نه، یعنی مثبت، یعنی به این اینایی که مثل همه اینا، خود اینا جنبه های ضعف ایمان داشتن، ضعف بینش داشتن، دنیاگرا بودن، ضعیف الایمان بودن، خدا میدونه کیا میگن به دوستانشون که بمونید پیش ما، نرید به جبهه. لا یعتون البعث الا قلیلا، خدا میدونه که بعضی از اینها هم که میان توی جبهه شرکت میکنن یه حضور نمایشی دارن، میان یه عکسی بگیرن برگردن، همین خودشونو نشون بدن برگردن. این تو دوره ما هم بود دیگه، بعضیا جبهه میرفتن که یه عکسی مثلا بگیرن برگردن، یه 24 ساعتی دیگه، نه تو عملیاتی، نه تو اقدامات دفاعی اینها کاری نداشتن. اون زمان هم اینجوری بوده، یعنی یه کسانی بودن میرفتن تا خط مقدم خودشونو به پیغمبر نشون بدن برگردن دیگه. ولا یعتون البعث الا قلیلا، ای پیامبر اینها، بعث یعنی جنگ، صحنه خطر، اینها در جبهه نمیان، به جبهه نمیان الا قلیلا، مگر اندکی، یعنی تمام تلاش خودشون رو میکنن که مانع حضور دیگران در جبهه بشن، به اونا میگن نرید، خودشونم اگر احیاناً بیاند که معمولاً نمیان، ولی اگه بیان یه حضور نمایشی دارن، سریع بر میگردن. ولا یعتون البعث الا قلیلا، نمی آیند به جنگ جز اندکی، یعنی یه حضور نمایشی دارن. اشحتن علیکم، اشح جمع هست، جمع شحیح، به معنای بخل شدید، حرص شدید، اینها شدیداً به شما بخل می‌ورزند. اشحتن علیکم یعنی نسبت به کمک به شما بخیلن، ها هیچ نمیذارن، یعنی دوست ندارن یه ذره شما قدرتتون اضافه بشه، از قدرت شما ناراحت میشن، از خبر پیروزی شما ناراحت میشن، با توجه به نوع تحلیلی که دارن دوست دارن که بساط دولت اسلامی جمع بشه، و لذا تمام تحلیل‌هاشون، تمام حرف‌هاشون و لوگاهی هم به زبان دلسوزی اینه که آقا جمع کنید دیگه، تموم کار شما. شحتن علیکم، شدیدن به شما بخل می‌ورزن، نسبت به کمکش به شما بخل می‌ورزن، نمی‌خوان قدرت شما در برابر دشمن بیشتر بشه. لذا فاذا جاء الخوف، وقتی که جنگ اتفاق بیفته، جاء الخوف خطر بیاد، کنایه از این که وقتی که جنگ اتفاق بیفته، رأیتهم، ای پیامبر تو میبینی اینها رو، که ینظرون الیک، یه جوری به سوی تو نگاه میکنن که تدور و اعینهم، چشمهاشون داره میچرخه در حدقه، کالذی یغشی علیه من الموت، مثل کسی که میخواد غش بکنه از ترس مرگ. یعنی به محض اینکه آثار جنگ مشاهده میشه، اینا انگار میخوان قبض روح بشن از شدت ترس که نکنه اینا هم کشته بشن این وسط. بالاخره یه کشور دیگه، ببینید در همین سوریه امروز اون کسانی که آتش فتنه رو روشن کردن، فکر نمیکردن که بعد سوریه اینطوری بشه، بعد خونه خودشون هم تخریب بشه، بچه های خودشون هم کشته بشن. اینا رو نظام سلطه فریب داد، دشمنان سوریه اینا رو فریب دادن که بله شما شروع کنید دیگه، خیلی سریع نظام سوریه ساقط میشه و قدرت به شما میرسه. اینا هم وارد شدن دیگه، بعد یه دفعه با یه کشور مخروبه با جمعیت کشته شده فراوان، که از خودشون هم به فراوانی کشته شدن. فزازه هبل خوف، اینا هم همینطور بودن، داخل مدینه بودن دیگه، حالا اگه دشمن حمله کنه، جنگی اتفاق بیفته، خب مدینه رو مورد قتل و غارت قرار میده دیگه. اون موقع که نمیاد یکی یکی از شما سوال کنه که تو منافق بودی یا نه، تو مؤمن بودی یا نه، کی منافق بوده کی نبوده، همه تونو از دم تیغ میگذرونه. و اذا ذهب الخوف، همین که خطر جنگ برود دیگه، بدونن که نه دیگه جنگ تمام شد، دشمن فرار کرد رفت. سلقوکم، زخم زبان میزنند به شما، سلقوکم به السنتن حدادن، حداد آهن دیگه تیز، السنم که زبانه، سلقوکم زخم میزنند به شما با زبانهاشون، ما تو فارسی میگیم زخم زبان میزنند، طرف میگیم زبان تیزی داره، با این زبان تیزش به شما زخم زبان میزنند. اشحتن علی الخیر، و حرص شدید دارن بر مال. خیر اینجا به معنی مال، مال هم کنایه از غنیمته. یعنی اگه جنگ تموم بشه، همینایی که قبل از جنگ هیچ کمکی به شما حاضر نبودن بکنن، حالا دعوا بر سر غنایم دارن و به شما هم زخم زبان میزنن. زخم زبان چطور؟ مثلا میگن ها این بود که جبهه رو ول نمی کردید، پس دنبال غنیمت بودید. یه زخم زبان های اینطوری، ها پس شما سوریه میرید، آره میدونید چرا یه عده میرن سوریه؟ برای اینکه مثلا یه پولی بگیرند، یه نمیدونن، یعنی یه زخم زبانی، خودش شرکت نمیکنه در دفاع از جامعه اسلامی، زخم زبان هم میزنه. حالا هدفش از این زخم زبان زدن ها چیه؟ اینه که به این بگن باشه تو هم بیا یه چیزی هم به تو بدیم، تو هم در غنایم شریک باش. اولئک لم یؤمنوا، اینها ایمان نیاوردند. فاحبط الله عملهم، خدا کارهای اینها رو تباه کرده است. یعنی اگر هم قبلا اینها یه کارهایی داشتن، اون کارها همه حبط شد، تباه شد، از بین رفت. مثل کسی که مثلا یه زحمتی میکشه، یه خونه ای رو مثلا درست میکنه، بعد خودش میزنه خرابش میکنه، این میشه حبط عمل، یعنی اون کاری رو که کرد از بین برد. یه کسی صدقه ای میده، کمک میکنه، بعد منت میذاره، خدای متعال میگه منتی که گذاشتی دیگه اون ثواب انفاقت رو از بین برد. و کان ذالک علی الله یسیرا، حبط عمل اینها بر خدا آسونه، چیز سختی نیست. این اومد خودش از بین برد دیگه، این نمازی هم اگه خونده بود، روزه ای هم اگه گرفته بود، کار خیری هم اگه کرده بود، تمام اینها رو با این اقداماتش علیه سپاهیان اسلام و با این زخم زبانهایی که به اونها زد از بین برد. پس چی شد اینجا؟ چند تا ویژگی برای اینها گفت. یکی تشویق دیگران به فرار از جبهه و یا نیامدن به جبهه. قد یعلم الله المعوقین منکم. پس از این کارا میکردن. یکی دیگه این بود که اگر هم اینا حضوری در جنگ احیانا پیدا کنن، حضور نمایشیه. لا یعتون البعث الا قلیلا. یکی این که اشحتن علیکم، نسبت به کمک به شما بخیلن. یکی هم این که غنیمت خواه هستند، علی رغم بخلی که دارن و نمیخوان به شما کمکی بشه، بعد اگه به غنیمتی برسید اینها هم غنیمت میخواهند. حالا یه ویژگی دیگری که اینها دارن اینه که دشمن رو خیلی دست بالا میگیرن. یعنی دشمن فرار کرده از مقابل مسلمان ها به لطف خدا و در جنگ احزاب مسلمان ها پیروز شدن. اینا میگن نه، احزاب نرفتن. احزاب یعنی همون جمع مشرکین و احابیش و بنی کنانه و اینها، گروه هایی که از مکه و اطراف مکه به عنوان همپیمان مشرکان آمده بودن به جنگ با مسلمان ها. یحسبون، میپندارن که احزاب یعنی سپاه احزاب، لشکر احزاب، لم یذهبوا، اینها نرفتن. یعنی شکست دشمن حاضر نیستن قبول کنن. دشمن شکست خورده، مثل روز روشنه که شکست خورده. میگن نه، شما چی فکر میکنید؟ مگه به این آسونیا سپاه ابرقدرت مثلا مشرکین شکست میخوره؟ حالا اگر هم احزاب بیان، یعنی به فرض این احزاب نرفته باشن، دوباره برگردن. و این نیت الاحزاب، اگر سپاه احزاب بیاد، یود دو دوست دارن که ای کاش اینها صحرانشین بودن. فل اعراب، اعراب یعنی بادیه نشینان، بادون یعنی همون بدوی صحرانشین. ای کاش صحرانشین بودن در میان بادیه نشینان. یسالون عن انبائکم، که فقط میپرسیدن از اخبار شما. دیدید بعضی هم مثلا اخبار رو پیگیری میکنن ولی اهل عمل نیستن. هی بپرسن از چی شد، نتیجه چی شد، مسلمان ها شکست خوردن، مشرکین پیروز شدن، چی شد؟ هی از اخبار شما سوال کنند. و البته اگر هم بودند در میان شما، ما قاتلوا الا قلیلا، نمی جنگیدند مگر اندکی. یعنی همون در حد نمایش که در آیه 18 فرمود ولا یعتون البعث الا قلیلا. اینجا می فرمود به فرض هم اینها در میان شما بودند، ما قاتلوا الا قلیلا. تا اینجا ویژگی های کسانی رو گفت که اینها در درون جامعه اسلامی نقش ستون پنجم رو ایفا میکردن، یعنی به نفع دشمن کار میکردن به جای اینکه به نفع مسلمان ها کار بکنن. از آیه 21 ویژگی مؤمنان رو و افراد ثابت قدم رو بیان میکنه. لذا میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخره و ذکر الله کثیرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. به راستی برای شما در رسول خدا یک سرمشق نیکویی هست. یعنی ای مؤمنان، ای مسلمانان، ای اهل ایمان، اگر دنبال اسوه و الگو میگردید، اگر دنبال سرمشق میگردید، اگر دنبال یه چهره ای میگردید که از او الگو بگیرید، مثل او باشید، این شخصیت کسی نیست جز پیامبر اسلام. پیامبر الگوی شما هست. البته پیامبر الگوی چه کسانی میتونه باشه؟ آیا کسی که خدا رو قبول نداره، توحید افعالیش ضعیفه، قیامت رو قبول نداره، یا ضعیف الایمانه، بیاد خدا اصلا نیست، یک چنین کسی پیغمبر رو الگوی خودش قرار میده؟ هاشا و کلا، ابدا، نخیر. اصلا یک چنین افرادی توفیق شناخت پیغمبر رو حتی پیدا نمی کنن، تا چه رسد که بخوان پیغمبر رو الگوی خودشون قرار بدن. اینا دنبال الگوهایی هستند که مثل خودشون باشن. یعنی یه آدم غیر توحیدی دنبال کسیه که از خدا حرف نزنه دیگه، اونو الگوی خودش قرار میده. یه آدمی که به معاد اعتقاد نداره کسی رو الگوی خودش قرار میده که اونم به معاد اعتقاد نداشته باشه. یه کسی که غافله، بیاد خدا نیست، خب کسی رو الگوی خودش قرار میده که اون هم غفلت از خدا از سر و روی او و کارهاش میباره دیگه. لذا میفرماید که حتما الگوی شما، اسوه شما و اون چیزهایی که شما دنبالش هستید، ویژگیهایی که دنبالش هستید و میخواهید به اون ویژگیها آراسته بشید، اینها در رسول خدا هست. نگاه کنید پیغمبر چگونه است. در همین جنگ احزاب نگاه کنید حضور پیغمبر در جنگ احزاب چگونه است. آیا پیغمبر ترسید؟ آیا پیغمبر میدان رو رها کرد؟ آیا پیغمبر علیه مسلمون ها حرف زد؟ آیا پیغمبر تضعیف روحیه کرد؟ آیا پیغمبر میگه که مردم جبهه نیایید؟ آیا حضور پیغمبر در جنگ نمایشیه؟ نگاه کنید پیغمبر چطوریه؟ شما مثل پیغمبر باشید. نگاه کنید اخلاقش چطوریه؟ شما مثل او باشید. نگاه کنید ایمانش رو، نگاه کنید اعتقادش رو به خدا، نگاه کنید توحید افعالش رو، شما مثل پیغمبر باشید. لذا در ادامه می‌فرماید که لمن کان یرجو الله، این اسوه بودن پیغمبر برای کسانیه که یرجو الله، امید به خدا دارند، باور به خدا دارند، به خدا توکل میکنند، میدونن خدا عالم است، قادر است، جواد است، خدا علم داره به وضعیت من، به نیازهای من، به احتیاجات من، توان هم داره که این احتیاجات رو برآورده بکنه، بخیل هم که نعوذ بالله نیست، کریم و جواد است. خب پس نیاز من رو برآورده میکنه اگر به نفع من باشه، اگر به صلاح من باشه. چنان که در همین جنگ احزاب قدرتی رو که منافقین این همه ازش ترسیده بودند، حتی خدای متعال نذاشت مؤمنان با او بجنگن، بدون جنگ خود خدای متعال حساب اونها رو رسید و اونها رو تار و مار کرد و شکست داد و از اطراف مدینه وادار به عقب نشینی و فرار کرد. دو، ولیوم الاخر، کسی رسول خدا رو سرمشق خودش میگیره، الگوی خودش قرار میده که معتقد به روز قیامت هست، روز قیامت رو قبول داره، قبول داره که غیر از این دنیا یک آخرتی هست، یک عقبایی هست و میفهمه که حضور ما در این دنیا مثل حضور ما در رحم مادر هست که الان چیزی یادمون نمیاد. حضور ما در این دنیا نسبت به آخرت مثل حضور ما در رحم مادر هست نسبت به این دنیا. یه دوره کوتاه، منتها دوره کوتاه سرنوشت ساز، اثرگذار. اگر کسی وقتی که در رحم مادر هست مراقبت نشه، معلول متولد بشه، خوبی میبینی تا آخر عمرش در این دنیا معلوله. حالا اگر هم کسی در این دنیا مراقب روح خودش نباشه، مراقب اعمال و رفتار خودش نباشه، ثواب برای عقبای خودش ذخیره نکنه، خب این وقتی میره اونجا روز قیامت که میشه دستش خالیه دیگه و جهنمی شدن یعنی همین. و ذکر الله کثیرا، کسی پیغمبر رو الگوی خودش قرار میده که خدا رو فراوان یاد میکنه. خب یه مفهوم مخالف هم داشت، یعنی از دشمن الگو نگیرید، و همینطور یه مفهوم دیگه هم داشت، غیر مؤمنان از پیغمبر الگو نمیگیرند. این منافقینی که بالا گفته شد، اینها مشکلشون این بود که از پیغمبر الگو نمیگرفتند، گرفتار اوهام و خیالات خودشون بودن. این سه تا یا چهار تا ویژگی که برای مؤمنان ذکر کرد، پیغمبر رو اسوه خودشون قرار میدن، خدا رو باور دارن، یعنی از نظر توحید افعالی قوی هن، روز قیامت رو باور دارن و ذاکر نام خدا هستن فراوان. ویژگی بعدی، ولما رأی المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، وقتی که این مؤمنان احزاب رو دیدن، اون حزبهای مشرکین و یهودیان و همپیمانان مشرکین رو دیدن که در مقابل اینها سفارایی کردن، گفتن که این همون چیزیه که خدا و رسولش وعده داده بودن. پیغمبر پیش از این میگفت که دشمنان دست از سر ما بر نمیدارن، اینا در دشمنی با ما جدی هن. این همون لحظه ایه که پیغمبر به ما خبر داده بود. ببینید دشمن با تمام قوا در برابر ما ظاهر شده و حاضر شده و صدق الله و رسوله، خدا و رسولش راست میگن. ببینید این در مقابل اون چیزیه که منافقین و افرادی که در قلبشون مرض بود میگفتن. یعنی در آیه 12 چی فرمود؟ فرمود و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این که خدا پیغمبر گفتن ما نصرتتون میکنیم، این یه امر دروغیه، فریب دادن ما رو. نه دیگه، اینا هاش دشمن الان، یعنی صبر نداره، حوصله نداره، خودش رو باخته، ترسیده، ویروس ترس وارد جانش شده، این رو زمینگیر کرده، نسبت به خدا و رسول هم داره حرفهای نادرست و نامناسب میزنه. اما مؤمنان چی؟ مؤمنان میگن که این رو خدا و رسول از قبل به ما گفته بودن که اینا دشمن شما هستن، اینها به شما رحم نمی کنن، اینها دست از سر شما بر نمی دارن مگر اینکه دین خودتون رو رها کنید، مگر اینکه خدا رو رها کنید. خب خدا رو هم که رها کنید که خسرت دنیا و الاخره میشید دیگه، جهنمی میشید. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. ویژگی مؤمنان اینه که در درون ناامنی احساس امنیت میکنن. مثلا ویژگی ایمان اینه، پیوند امنیت با ایمان باعث میشه که یک انسان مؤمن احساس امنیت بکنه در یه صحنه‌ای که به ظاهر ناامنه. یعنی تمام شاخصهای ظاهری نشون میده اوضاع خطرناکه، دشمن با 10,000 نفر روبرو، بعد این طرف منافقین فعال، اون طرف یهودیان مدینه با اونها همدست شدن، یعنی نه امنیت داخلی وجود داره نه خارجی. در یه همچین شرایطی حالا پیامبر طمأنینه داره، مؤمنان طمأنینه دارن. آدم یاد کسانی میفته مثلا شهید سلیمانی رحمت الله علیه، از بندگان خود ما، که اینها در متن خطر کاملا آرام بودن، آرامش داشتن، دست و پاشون رو گم نمی کردن، خیلی آرام، خیلی با طمأنینه. ویژگی های مؤمنین ادامه داره، انشالله در جلسه بعد پیگیری میکنیم و وقتی که بحث جنگ احزاب تمام شد یه جنبندی از جنگ احزاب خواهیم داشت. ولی تا اینجا نکات بسیار مهمی در مورد جامعه شناسی جنگ و همینطور جامعه شناسی سیاسی مدینه در این آیات بیان شد و اینکه شما مؤمنان واقعی رو در شرایط خطر هست که میتونید بشناسید، ولی در شرایط عادی خب خیلی ها ادعای دین و ایمان دارند. خدایا ما رو از امتحاناتی که بر سر راه ما قرار میدی سربلند بیرون بیار. خدایا ما رو روز به روز در توحید افعالی قوی تر بگردان. خدایا لطف و عنایت خودت رو شامل حال ما بگردان، به ما توفیق عنایت بفرما، معرفتمون نسبت به ویژگی های خاتم النبیین سید المرسلین رو بیشتر بکنیم و روز به روز در زندگی خودمون از اون حضرت بیشتر تبعیت بکنیم، اقتدا کنیم به رسول مکرم اسلام. خدایا ایمان ما به توحید، ایمان ما به معاد و روز قیامت افزون بگردان. خدای ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده نه از غافلان. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در همه حال احساس امنیتمون بالا باشه، امنیتمون رو در ایمانمون قرار بده، ما رو نسبت به خودت و رسولت خوشبین و دارای حسن ظن قرار بده، ما رو از دنیا گرایان قرار نده. خدایا ما رو از کسانی که دینداریشون نمایشیه قرار نده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.